بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تعریف بی بود، گفتیم احسن التعاریف این است که انهو تملیک و مال به عوض، ولی بر این تعریف و تعریف های مشابه اشکالاتی ایراد شده است که چهار قسمت از اشکالات تعریف بی را گفتیم. و اما اشکال پنجم که موضوع بحث امروز و اشکال ششم، اشکال پنجم این است که گفتن این تعریف منتقض است به وسیله صلح معوض و هبه معوضه. در صلح معوض بنده صلح می کنم این کتاب را به 10 تومن به شما، این تملیک و مال به عوض. صلح معوض تملیک و مال به عوض است و این داخله در تعریف. پس تعریف شما مانع اغیار نشد و همچنین هبه معوضه. بنده هبه می کنم این رو به شما در مقابل این که فلان مبلغ رو شما به من هبه کنید، این هم تملیک و مادن به عوض. پس این هم داخل در تعریف شد، تعریف ما مانع اغیار نشد. این کلش اشکال پنجمه، کل این نقض به صلح و هبه. حالا جوابهایی دادند، صلح غیر معوض این است که من این خانه رو به شما صلح کردم، بدونید چی میشه؟ بله، اثر هبه رو میده. صلح اثر 5 تا معامله رو میده که الان ذکر میکنی. یکی از معاملات 5 هبه است که صلح اثر اون میده. و اما عجیبه، جوابی که از صلح دادن اول بگیم، بعد جوابی که از هبه معوضه دادن. جوابی که از صلح شده است این است که حقیقت صلح تملیک نیست، بلکه حقیقت صلح عبارت است از سازش و تسالم. التسالم روش تسالمه، منتها گاهی مصداق این تسالم تملیک میشه، گاهی مصداق این تسالم تملیک میشه. اگر دعوا بر سر مال باشه، نتیجه این سازش و تسالم تملیک. و لذا، این لذا شاهده، لذا گفتن صلح در هر جا رنگ خاصی به خود میگیرد و نتیجه 5 معامله مختلف را به حسب اختلافات مقامات میدهد. گاهی صلح رنگ بیع را به خودش میگیره، صلح کردم این کتاب را به 100 تومن، ینتج نتیجه البیع. گاه رنگ اجاره به خودش میگیرد، منافع این خانه را به شما صلح کردم در مقابل 1000 تومان، این نتیجهش نتیجه اجاره است. گاه نتیجه هبه رو خودش میگیره، من صلح کردم این خانه را به شما بدون عوض این نتیجه به اصطلاح ببر به خودش میگیره، و گاهی هم نتیجه ابراع رو به خودش میگیره. ابراع، صلح کردم این بدهی رو که شما در ذمه داری به خودت. پس گاهی شکل بی، گاهی شکل اجاره، گاهی هبه، گاهی شکل ابراء، و گاهی هم شکل آریه، منافع انتفاع ببخشید، نه منافع، انتفاع به این عین را به شما صلح کردم. انتفاع، فرق است بین منافع و انتفاع. منافع و صلح کردم مالک منفعت میشه، انتفاع و صلح کردم مالک منفعت نمیشه. اجاره منافع نه انتفاع، آریه است که انتفاع. فرق است بین اجاره، اجاره منافع واگذار میکنه، در آریه منافع واگذار نمیکنه. شما مالک منفعت این لباس نمیشید، مالک انتفاع میشید، میتونید منفعت ببرید. نه این است الان مالکی منافع شدی میتونید به کسی اجاره بدی، نه. بنابراین اگر در مقام اعیان باشه، اموال باشه، ممکن است صلح شکل بیع به خودش بگیره، در منافع باشه شکل اجاره بگیره، در انتفاع باشه شکل آریه بگیره، در دین باشه شکل ابراء به خودش بگیره، و در موارد تملیک بلا عوض باشه شکل هبه به خودش میگیره. پنج عقد است که صلح به رنگ یکی از اینها دائما در میاد، یکی از اینها، و ممکنه ما برای اینها باشه، ولی این پنج عقد مسلم است که صلح به شکل اینها در میاد. ولی صلح بیع است؟ نه. اجاره است؟ نه. آریه است؟ نه. چیه؟ قدر جامعه اینهاست و اون تسالمه. التسالم على شيء، حالا این شيء چه باشه؟ هر جایی به رنگی و هر لحظه به رنگی در میاد. توجه فرمودید؟ منفعت این است که شما مالک منفعت این میشید، چه انتفاع ببرید چه انتفاع نبرید، و میتونید این منافع مال شماست، به دیگری واگذار کنید، ملک شما شد. اما انتفاع جنبه فعلی داره، جنبه فعلی داره، در ذمه مالک نیست، چیزی در مالکیت شما در نیامد. شما حق داره انتفاع ببرید، به دیگری هم نمیتونید واگذار کنید، نوع حقیست نه نوع ملکیست. مالکیت منافع ملکه، به دیگری هم میتونه بفروشه، اما مالکیت انتفاع فعله، حقه، میتونی از این بهره ببری، به دیگری هم نمیتونی بدی. بله، مثل مهمان، کسی که میاد پیش کسی مثلا تو خانه کسی، این بهش اجازه انتفاع میده، نه این از که منافع خانه رو بهش میبخشه، اجازه انتفاع میده. همشید به هر صورت. خب پس نتیجه این شد روح صلح با روح بی دوتاز، و تعریف بی لایشمل و تعریف صلح را، این عجیبه. اما برای این که روشن بشه، ما دو بحث رو باید در اینجا مطرح کنیم مربوط به کتاب صلح، چون کتاب صلح رو در فقه کمتر کسی میخواند و بحث ازش میکنه. حالا دو تا مطلب اینجا باید عرض کنیم درباره حقیقت صلح، تا معلوم بشه این صلح هایی که ما میکنیم اصلا صلح هست یا صلح نیست. مطلب اول این است که آیا در صلح تنازع حتما شرطه؟ تنازع، تجاذب، یه نزاعی باید باشه تا عقد صلح بخوانیم، یا نزاع شرط نیست؟ مشهور میان ما فقهای شیعه این است که نه، نزاع شرط نیست، تجاذب شرط نیست. بعضی از فقهای اهل سنت قائل شدن به این که تجاذب و نزاع در ماهیت صلح افتاده، ولی علمای شیعه ادعای اجماع شده که اینها قائل نیستند و این رو از قبیل حکمت می دانند نه علت. حکمت خب حالا ادعای اجماع می کنند. حالا ما ببینیم، من یک کلامی از مرحوم شهید ثانی در مسالک می خونم، البته من خلاصه کردم از کلام شهید. خلاصه کلام شهید اینه، ایشون می فرماید ان الحکمت فیه در صلح وان کانت رفع الخلف والنزاع، ان الحکمت فیه وان کانت رفع الخلف والنزاع، ولكن الحکمه لیست لازمه فی جمیع الافراد. حکمت لازم نیست در تمام افراد باشه، علت است که حکم یدور مداره او. کما فی المشقت فی السفر، کما فی المشقفر، در سفر تخفیف نماز مسافر که داده شده به خاطر مشقته، ولی آیا این مشقت علته؟ اگر من با هواپیمای خیلی راحت که از خانه خودم راحت تر یوزا، بعضی از وسائل نقلیه هست که از خونه خود امسا راحت تره، اگر با اینها مسافرت بکنم آیا نماز شکسته ندارم؟ دارم. این حکمته. کما فی المشقت فی السفر و عدم تداخل المیاه فی العده، ما میگیم عده برای عدم تداخل میاهه، این حکمته. یه زنی میدانیم عقیمه، یقین داره عقیمه، آیا میشود به مجرد این که طلاقش دادن بره ازدواج کنه؟ نمیتوانه، باید عده نگه دارد، ولو یقین داریم به این که این لا یکون من الولد، باید عده نگه داره، گفتگو هم نداره. اینا حکمته و اینجا علت حکمته. پس این که میگیم صلح شرطش دعوا نیست، درست؟ دلیل شهید ثانی چیه در اینجا؟ میگه و ذالکل عموم ادلت صلح، ادله صلح عامه، نمیگه دعوا باشه حتما، چه باشه چه نباشه. ادله صلح چیه؟ من بعضی روایات چه اینجا براتون نوشتم که شهید ثانی هم در مسالک اشاره داره، مثل قوله علیه السلام الصلح جائز بین المسلمین، این روایتی است از امام صادق علیه السلام ظاهرا، الصلح جائز بین المسلمین، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث پیغمبر، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، الا صلح احل حراما او حرم حلالا. این در جلد 13 همه که ما اینجا نداریم، الان جلد 13 همه وسائل ابواب صلح صفحه یاد داشت کنید، شما را حدیث ننوشتم، صفحه 164 جلد 13 صفحه 164. خب تا به اینجا نتیجه چی گرفتیم؟ این است که به عقیده علمای ما مسئله تجاذب اختلاف این حکمت علت نیست، دلیلم اتاق عدله رو چسبیدن و میگن صلح یعنی مصالحه. بنابراین بنده هیچ اختلاف و دعوایی هم با نوبا ندارم. میگم اما نمیدونم وزنی این چقدره، بیا یه تومنه بگیم، ما این نانو صلح کردیم، حالا وزنش هرچی میخواد باشه صلح کردیم. میگه من دعوا داشتیم که صلح کنیم. میگیم نه بابا، شهید ثانی گفته شرط صلح دعوا نیست. بخی دعوا هم نداشته باشیم صلح میکنیم. بله این خلاصه. حالا اجازه من حرفامو بزنم، اینا همش حرف اوناست، عقولو از اینجاست. عرض بنده این است که واقع مسئله این است که تو ماهیت کلمه صلح به حسب متفاهم عرفی دعوا افتاده. در ماهیت کلمه صلح هر کجا به کار میره تو ماهیت افتاده. فاصله بینهما و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصله بینهما. اصلاح ذات البین خیر من عامه الثبات و الصیام و صلح خیر. صلح ظاهرش این است که دعوایی تو ماهیت و تو بطنش باشه. این در حقیقت صلح افتاده. این من در آن من بله یعنی دعوا نکنید دیگه، صلح یعنی دعوا نکنید. بله این بنده رو دقت کنید. بله ممکن است گفت همیشه صلح لازم نیست یه دعوای فعلی باشه، باید یک نوع بله نزاع بالقوه هم اگر باشه کافیه. نزاع بالقوه پس خواه یه نزاعی بالفعل بوده باشن یا نزاعی بالقوه باشه، یعنی جای دعواست، جای دعوا. الان دارم میگم جاهایی که بین مشکوکه، بنده با شما دعوا دارم که بنده طلب دارم یا ندارم، دفترامون آوردیم، دفترها اختلاف پیش در آمد، دفتر من میگه طلب دارم، دفتر شما میگه طلب ندارم، میگیم چی کار کنیم؟ بیا صلحش میکنیم به نصف. این ولو هنوز دست به یخه نشدیم، ولی این مزنده مزنده دعوا هست دیگه. وقتی اختلاف ما با شما پیدا کردیم در مسئله چیز دفترهامون با هم تفاوت داشته باشه، ولو رفیق هم هستیم، ولی این مسئله نتون اختلافه دیگه. یا بنده اجازه بدید من توضیحم تمام بشه، یا مثلا بنده طلبی از شما مسلم دارم، مقدارش مشکوک شد، آیا مقدارش 1000 تومنه یا 2000 تومنه. الاختلاف فی اصل دین و مقدار دین و کذل ابهام مبهم است، اینان چقدر وزنش. چیزی که مبهمه جای مزنه اختلاف هست. اموال این ورثه به هم قاطی شده، معلوم چی چی مالکیه، مزنه خلفه، مونتون للخلف یا نه. مثال دیگر عرض می کنم، دقت کنید. یه کسی حساب نکرده وجوهات شو، الوجوه الواجبه شرعیه حساب نکرده، حال میخواد بیشین حساب کنی نمیتونه بفهمه. میگه آقا تمام اموال تو بیا حساب کن الان چی داری چی نداری. میگه انقدر دارم، نمیدونم کدامش وسط سال خریدم، کدامش از پول سال مونده خریدم، نمیدانم. میگه بیا با حاکم شهر صلح بکن مقدار وجود رو. معمولا آقایون کسانی که حساب ندارن و نمیدونن کدام یک از اموال در وسط سال خریده شده و کدام از پول سال مونده خریده شده، صلح میکنن به نصف، به ثلث، به اثر مقامات فرق میکنن. خب این مبنی خلفه، لازم نیست حتما دست به یقه بشیم شمشیر روی هم بکشیم. پس میتوان گفت صلح مال اونجا نیست که نزاع بالفعل او بالقوه وجود داشته باشد. اگر هیچ کدام اینا نباشه، عقد صلح خوندن خانه معین، قیمت معین، من به جای بی بگم صلح کردم، دعوایی داره که صلح کنی. خانه ای هست یه میلیون تومان قیمتش میخوام بفروشم، شما میخواد بخریم، آقا صلح کردم، چه صلحی بکنیم؟ دعوایی نداریم که صلح کنیم، ابهامی نداره، مشکلی نداره،
صلح
باشم
میشه
اصلا. صلح من میخوام بگم عقد صلح اینجا نیست،
یعنی شما میخواد
فیکولی میکنید. من میخوام بگم صلح منحصر است به مواردی که اما بالفعل یوجد خلفان او بالقوه. نمیشه، این همون چیزی که ما در آوردیم، ما میگیم این صلح ها صلح نیست، این بیعه. ما همین میخواهم یه چیز تعجب آوریه دیگه، خب نمیگن دیگه، این روزا صلح تو دهن ما افتاده، خیال میکنه هر معامله میشه اسم صلح گذاشت. این کتاب و اون کتاب میخواییم، کتاب ها معلوم صلح نداره، این بیعه. ولی صحبه به صلح ولای صحبه صلح هم و این نمای صحبه بیان عرض من همینه. و اما این اطلاقات رو که مرحوم شهید ثانی و دیگران صاحب جواهر هم داره بهش استدلال کردن، الصلح جائز بین المسلمین، میخوان بگن این دلیل بر این است چه خلفی باشه چه نباشه. ما میگیم این دلیل نیست، تو ماده صلح لغتا افتاده الصلح جائز بین المسلمین، تو خود ماده صلح افتاده که باید نوع خلفی یا مبنی خلفی بوده باشه. خود تصادم هم یه نوع خلفی درش افتاده. از صلح جائز بین المسلمین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از صلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حرام حرام حرم حلالا او احل حراما. منش این از صلح در مواقع خود این چه اطلاقی؟ اطلاق نداره. و یعید و ذالک، این معیدی هم که عرض می کنم دقت کنید، یعید و ذالک این است که تشریع عقود به حسب حاجات، عقود عقلائیه برای حاجات. اگر واقعا صلح به معنی بیع باشه، با وجود بیع چه نیازی تشریع صلح؟ آخه این صلح که عقلا آمدن قرار دادن برای چی قرار دادن؟ خاصیت بیع داره و به قول شما خاصیت عقود خمسه داره، البیع والاجاره والعاریه والابرا والهبه. خب تشریع اون عقود خمسه یکفی، این تشریعش لغوه، فکون تشریع الصلح لغوه. نه ما میگیم دیگه لغوه، اون جایی که در قلم رو به عقود خمسه واقع می شود نیازی نیست به صلح. صلح یه درد رو دوا می کنه که عقود خمسه اون درد رو دوا نمی کنه. اون جایی که ما نمیدونیم اصلا بنده از شما طلب دارم یا ندارم، این عقود خمسه این درد رو دوا می کنه. طلبی دارم معلوم نیست، ندارم معلوم نیست، اینجاست که باید بشینیم سوال کنیم. من میگم اون جایی که این نیست، دعوا نیست، اصلا تشریع سوال لغوه، میریم سراغ عقود خمسه و چی میخوام دیگه سوال؟ سوال مان جاییست که درد ما را چیز دیگری دوا نمی کن. اصل طلب من مسلم نیست، بده من مسلم نیست، اقدار مسلم نیست، نمیشه بیع کرد، نمیشه شرا کرد، نمیشه اجاره کرد، این جز مشکل گشا جز صلح نیست. صلح مال این جهاز آقا. حالا شما ممکنه این چوب اجماع رو بردارید و مقابل من بیستید، منم با شما صلح میکنم، دعوا
نمی کنم.
بگید آقا آیون ادعای اجماع کردن، برید نگاه کنید مصادق و جواهر و دیگران گفتن صلح، سنی ها گفتن صلح درش اختلافه، در شیعه شک نیست که صلح درش دعوا در شرط نیست. ما تقلید نمیتونیم در این مسئله کنیم، اجماع هم باشه اجماع در این مسئله به درد نمیخوره، چون مدارک معلومه، اطلاقات ادله رو چسبیدن. ما اگر باشیم و خودمون صلح رو اصلا میبریم جایی که این مسائل نیست، اگر این حرف بزنیم فرق بین صلح و بی معلومه، اصلا تباین دارن اونجایی که بی از صلح نیست، اونجایی که صلح از بی نیست.
اطلاقات رو باید تسرع کنیم درش.
کدام اطلاقات؟ اطلاقاتی
که همی گفته صلح
از اطلاقات از اول کوتاهه، از صلح و جایزون یعنی صلح در موارد اختلاف. تو کلمه سادلام و هه خودش توش دعوا افتاده، اطلاقات از اول کوتاهه. حالا شما با چوب اجماع برخیزید در مقابل ما که آقا کدام این دست بقای شیعه هم چه حرفی زدن؟ واقع مسئله این است که ما کلمه اطلاقات بگیریم، صلح معنی عرفش اینه، بخواییم تقلید کنیم نمیشه. اجماع هم در این مسائل حجت نیست. و لعله، من این لعله رو برای توجیه کلمات مجمعین میگم، آقایونی هم که گفتن منظورشون این است که مظنه دعوا هم باشه کافیه، دعوای بالفعل لازم نیست. آقایونی که گفتن دعوا لازم نیست یعنی دعوای بالفعل، اما بالقوه رو بگیم قبول دارن که مخالفتی با اجماع هم نکرده باشی. خب اگر اینطور بگیم دیگه این صلحایی که بین آقایون اهل علم و مقدسین و متدینین معمول است و این کتاب صلح کردن با اون کتاب، این خانه صلح کردن، اینا دیگه صلحا درست نیست، دعوایی نیست که صلح باشه. صلح من اونجاییست که نوعی خلفی باشه، اونجایی که خلفی نباشه اصلا صلحی نیست، اما بالفعل اما بالقوه. و این ش... خالف العامه که نمیشه مدرک بشه، خالف العامه ما اونجاست که دو حدیث داشته باشیم، ما هم تعارض داشته باشیم، اینجا حدیثان متعارضان در این مسئله نیست. خب یه نکته، این شاهدی که عرض کردم، این شاهد شاهد خوبی بود که حکمت تشریع صلح این است، یه مشکلی است که بقیه عقود حل نمی کنند، صلح حل میکنیم. و الا جایی که بقیه عقود حل کنن تشریع صلح در اونجا لغوه. خب میده سراغ عقود دیگر که داری، چه نیازی به این لغو؟ این یه نکته در باره صلح که انشاءالله کتاب صلح هم ببینید، از کردم چون کمتر این بحثا مطالعه میشه. و اما مسئله دوم در باب صلح این است که بین علما اختلافه که آیا صلح عقد برأسه، عقد مستقله، او تبع لغیره، آیا صلح از عقود مستقلن یا تابع غیرشه. فرعون، تعبیر فرعون میکنن، فرعون لغیره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط انتخاب کرده که انهو فرع علی عقود خمسه، انهو فرع علی عقود خمسه، گفته عقد مستقل نیست، ما عقدی به نام صلح نداریم، فرع اوناست، تبع اوناست. فرع للبیع، عقود خمسه بیع است و اجاره است و آریه است و هبه است و ابراء، فرع اون پنجتاست، مستقل است. یعنی خب اکثر فقها خالفو، مخالف شیخ شدن، گفتن نه، عقد مستقل لا فرع لغیره. حالا عرض بنده این است، مرحوم شیخ اگر قائل به فرع لغیرهی شده، اصالتی برای صلح قائل نشده، به خاطر این بوده که دعوا رو تو ماهیتش نینداخته. اگر ما تو ماهیت صلح یه نوع دعوا، ابهام، جهالت، عدم ثبوت، تزاحم حقوق، اگر یه همچین چیزی تو ماهیتش بندازیم، ثابت می شود انه عقد مستقل. من میخوام بگم این دعوا فرع بر اون دعواست، یعنی مسئله دوم فرع بر مسئله اولاست. اگر ما مسئله اولا گفتیم که در صلح لازم نیست دعوای نزاعی چیزی باشه، حق با شیخه، میگه هذا فرع علی العقود الخمسه. اما اگر نه، قائل شدیم به اینکه صلح مال مواقعی است که عقود خمسه کارساز نیست، یثبت انه عقد مستقل، این نزاع از اون بحث سرچشمه میگیره. اگر اونجا گفتید شرطش نیست دعوا، حق رو باید با شیخ بدید، انه تبع، انه فرع. اما اگر قائل شدید نه، اون یه جایی کار میکنه صلح که دیگران کاری ازشون ساخته نیست، نقد مستقل نمبر اصلی میشه، حق میشود با داجگر. این دو تا مطلبه که اینها در باب صلح و تلخص من جمیع ذلک، این که صلح مال موارد خاصی است که بیع و هبه و اینها کارساز نیستن و شرایط اونها جمع نیست. پس ما بین صلح و عقود خمسه تباینه، نه اون خصوص مطلقه، تباینه. بنابراین اشکالی به تعریف ما نمیشه، اشکالی به تعریف نخواهد بود. هذا تمام الکلام در مسئله صلح که ما از یه مسیر خاصی وارد شدیم، غیر از مسیری که این آیون فرمودن، و فکر میکنیم این مسیر مسیری باشد که روشنتر کنه کار رو. دیگه جدایی صلح از چیز مسلم میشه. بله، نه، اگر نزاع شرط نباشه اما قول شیخ درست میشه، به علت اینکه فرع اون باید باشه. چه عقد مستقل و رسمی؟ لغوه. نه، ما میگیم صلح جایی است که به این نمیتونی بکنی، اصل حق معلوم نیست که بکنی. نه، ما اون عقود خمسه رو میگیم صلح جاری نمیشه. اگر جنس معلومه، قیمت هم معلومه، صلح نمیشه که، دعوایی نیست. چه اختلافی؟ اگر قیمت معلوم، جنس معلوم، دعوا نیست دیگه، خلاف نیست، خلافی نمیشه کرد. خلاف اونجاییست که جنس مشخص نیست، خلاف اونجاییست که قیمت مبهم شده، خلاف اونجاییست که طلب و بده من با شما معلوم نیست، اونجایی که هر دوش معلومه، چه دعوایی؟ چه اختلافی؟ باید چه اختلاف کنیم؟ ما میگیم خلاف نیست، ما میگیم اونجایی که بیع هست خلاف نیست. من یک کتاب وسائل میخوام به شما بدم 100 تومن، چه اختلافی؟ خلاف نیست، اصلا نداره اونجا که تر. من میخوام بگم موضوع نداره،
اتفاق هم نمیفته.
نه، میدونم چه اختلافی به من شما دارید. من اول این کتاب میخوام بدم 100 تومن، این چه دعوایی شما با من دارید؟ میخوای بخر؟ نه، میخوای بسم الله، خداحافظ. سول مال اونجاییست که معلوم نیست این نان وزنش چقدره، نمیتونیم بیع کنیم، بیع باید وزن معلوم باشه، میگیم صالح. سول مال اونجاییست که من نمیدونم به شما 100 تومن بده کارم یا 200 تومن، دفتر من میگه 100 تومن، دفتر شما میگه 200 تومن، میگیم صالح. سول مال اونجاییست که بیع نمیشه کرد، اجاره نمیشه کرد، چون شرایط عقود خمسه جمع نیست. و الا بنده از شما 100 تومن طلب کارم، میگم بهت سول کردم، دعوایی دادم که سول تو بوی ابراه کردم.
در عقود خمسه هم این ندانستی ها هست؟
اگر ندانستی بود عقود خمسه نیست، بیع نمیشه، در مجهول بیع نمیشه، بیع نمیشه جایی. خب اجازه بید من هبه محفظه هم این روز با تمامش کنم. اما هبه درس دیروزی
دنبالش خواسته
که
نظر افراد رو
بفرمایید. خب حالا انشالله فردا اینو سوال کنیم. من اجازه بدید هبه محفظه رو تمامش کنم. و اما هبه محفظه جوابی که از هبه معوضه دادن، دقت کنیم باز اینجا یه حرف خلاف مشهوری ما داریم مثل اونجا، در هبه معوضه عجیبه به این که حقیقت هبه معوضه تملیک مال به عوض نیست، بلکه تملیک مال به شرطه. من مالی رو به شما تملیک میکنم در مقابل شرط، شرط میکنم که شما هم چیزی به من بدی. معاوضه نیستا، تملیک مال به عوض نیست. ملکتو که هاول مال مجانم، به شرط اینکه شما هم فلان کار رو بکنید. این جز شرائطه نه جز عوضه، شرط خارج از عوضه اینه. پس در هبه معوضه حقیقتش تملیک مجانیست و عوض جزء شرائطه. اگر گفت ملکتو کلا مجانن بل به عوض، هبه نیست، هبه نیست، عوضه. میگه ملکتو که به عوض، هبه نیست، هبه نیست، هبه نیست، هبه آن از ملک تو که بلا عوضن و شرط تو علیکن تخیف علی فیابی. هم شرط ترخون بین شرط و عوض. سال اگر من بهت اجازه بیده، اگر گفتم بهت که حاضر کتاب به عشر توامین، درست؟ و شرط تو انتخیط علی سیابی، به شرط میگم دستون منستن، نه این است که حقیقتا سمنه. از شرط لای کن فمنن ولا مفننن. توجه نمی کنی. من اگر گفتم اینو به شما فروختم به 10 تومن و شرط کردم خیاطت صبرا سمن 10 تومنه، خیاطت جزء سمن نیست، جزء شرطه، شرط سمن نیست. آقا شرط لا یکون ثمنن ولا مثمنن، شبیه میگن نه قسطون، شبیه لیلا شرط سمن عثمان نیست. این خلاصه جوابی که آیون دادن. ولیکن اجازه آقا و نحنا نقول، این که ما بریم سراغ، دقت کنید، بریم سراغ کتاب هبه دوباره، همونجا که رفتیم سراغ سرگ، اینجا میریم سراغ کتاب هبه. در هبه ما سه رقم هبه معوضه تصور میشه، سه رقم. اولین هبه معوضه این است که من هبه میکنم به شما بدون هیچ شرطی، شما هم خودتون بعدن یه هبه به ما میکنید. یه نوع هبه معوضه است. این هبه ایست که شما نمیتونی برگردی. اگر جناب عالی لباسی به من هبه کردی و من بعدن بعد از یه روز کتابی به شما هبه کردم در مقابل اون هبتون و شما پذیرفتید، این میشه هبه معوضه. ولا یجوز رجوع فیه، یه هبه معوضه. و به عقیده من اگر تعجب نکنید، روایات هبه معوضه همینو میگه. هبه معوضه این است که امروز شما هبه کن بدون این شرط، بعد من خودم هبه کنم. تو روایات اسم ثواب داره، یه ثابو هبه کردیم بندم، ثواب هبه شما رو بهت دادم به هبه دیگری. این شرط نیست در ضمن عقد. ببینید من یه دونه از روایات هبه رو برای شما بخونم. روایتی است که عبدالله ابن سلیمان، احتمالم داره عبدالله ابن سنان باشه، و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن صادق علیه السلام. سؤال شد از کدام هبه میشه برگرده آدم، کدام هبه نمیتونه برگرده. قال تجوز الهبه لذب القرابه، هبه زیرهن تجوزو یا نمیشه برگشت به قرینه صدر. والذی یثاب عن هبته، اون موهبه‌ای که ثوابش و جزاش دادی، طرف هم قبول کرد، نمیشه برگشت. و یرجع فی غیر ذلک انشاء، در غیر این دوتو هبه زیرهم و هبه معوضه یرجع. این حدیث یک باب شش از کتاب الهبه جلد 13 وسائل جلد 13 ابواب الهبه باب شش حدیث یک. خب اگر این باشه هبه معوضه، این می شود که اصلا تو عقل نیست، بعدن شما میایی و خودت یه عوضی میدی، اونم میپذیره. اگر پذیرفت میشه هبه معوضه الذی یصاب فیه ثواب جزا، شرط نیست. یه رقم هبه معوضه، این که ربطی به بی نداره، فرق این بابه معلومه دیگه، عوضی توی عقل نیست. در عقل مطلقا سخنی از عوض نیست، مجانیه، مجانی مجانی. قسم دوم هبه معوضه، اون هبه است که تو شرط فعل بشه. من بگم وهبت که هادا، به شرط این که تو هم فلان کتاب رو به من ببخشی. شرط فعل اسمش میزنن، شرط فعل. من چیزی در ذمه شما طلبکار نیستم، یادتون نره، من چیزی در ذمه شما طلبکار نیستم، من فعل به شما شرط کردم. اگر فعل انجام ندادی من برمیگردم، خلاف شرط کردم، اما من چیزی مالک در ذمه شما نیستم. اینم فرقش با بی معلومه، فرق داره با بی، چون شرط فعله. قسم سوم آن است که شرط نتیجه کنه، شرط نتیجه. و حبتو که هادا، به شرط اینکه اون کتابت مال من باشه از حالا. شرط نتیجه، و حبتو که این کتاب را، این وسائل را، به شرط اینکه اون مکاسب تو مال من باشه از حالا باشه. این بابه فرق نداره و ما قبول نداریم این هبه باشه. مجانی نیست دیگه، هیچ هبه ای هست، این مجانی نیست. دومی شرط فعله، شرط فعل سمن توش نی، عوض نیست، فعله. این شرط نتیجه است. کتابی من داخته مقابل کتابی اسمش گذاشته هبه معوضه، این هبه نیست، هبه باید یه نوع مجانیتی باشه. حالا من دومیش رو هم یه خورده تردید دارم که آیا اونم هبه هست یا نی. من هبه معوضه میگم بیشتر همون اولیه. اگر سلمنا دومی هم هبه معوضه باشه و هبه باشه، اما سومی لایکون هبه، اصلا هبه نیست، ثالث لایکون هبه. فبنان علی ذلک، فرق بین هبه معوضه و مسئله بی روشن شد. اولی که هیچ ربطی نداره، دومی شرط فعل فرش معلومه، سومی رو ما قبول نداریم جز هبه باشه. ماهیت هبه مجانیته، این مجانیت درش به هیچ وجه نیست. فردا مسئله تفاوت با قرض رو دقت کنید، بحث قرض هم یه بحث طولانی است انشاءالله فردا.
ما در بی مگر نکرزیم شرط فعل
نه، خودش
بازه، نه خود فعل
نشد. یعنی من در زمین شما طلبکار میشم، طلبکار نمیشم. الرحیم و بهین السعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اجزای اوامر ظاهریه بود. گفتیم مرحوم صاحب کفایه معتقد است که اوامر ظاهریه در یک جا مجزی است و در سه جا مجزی نیست. تنها در شبهات موضوعیه، اون هم در اون جایی که مدرک ما اصول باشد نه امارات، در اینجا ایشان قائل به اجزا بود. اما در شبهات حکمیه خواه مدرک اصول باشد یا امارات، و همچنین در شبهات موضوعیه در اون جایی که مدرک امارات باشه اینا رو مجزی نمیدانست. دلیل ایشون رو گفتیم نسبت به اجزا در شبهات موضوعیه، اشکالات پنجگانه محقق ناینی رو هم گفتیم و بررسی هم روش کردیم. حالا بحثی که در اینجا داریم با مرحوم صاحب کفایه یک مطلبه، و آن این است که این دلیلی رو که ایشان برای اجزا آورد ما فکر میکنیم قانع کننده نیست. دلیل ایشان حکومت بود، میگم ظاهر ادله اصول در شبهات موضوعیه نظارت است و حکومت، و چون حکومت توسعه میدهد ادله اجزا و شرائط را و میگه لا صلات الا به طهور اما از طهور ظاهری و واقعیه، این دلیلشون این بود. عرض ما این است که لسان ادله اصول حکومت و نظارت نیست. غایت چیزی که اصالت و طهاره میگوید این است که ربط بله اصالت طهاره همین، اما توسعه دادم کلو لا صلات الا به طهور را همچین چیزی دارش نیست. غایت الامر این است که آثار طهارت به این بار میشه، رتب علیه آثار طهارت، و بیش از این لازم نیست.